پای سار همدلی با عشق و ایمان و امید آبی تر تفت آسمان جاری تر توت روان خانم تو را با صد زبان
ایران سرای
بارد از هفت آسمان ستریس گل بر دامنه آیین باران می شود فردای پاک و روشنه ای دشت سرخ لاله‌گون ای کوه سبز اوسوا پا تا سرت آزادگی سر تا به پایت اقتدا پا تا سرت آزادگی سر تا به پایت اقتدا زبان
ایران سرای جاودان
خانم تو را با صد زبان ایران سرای جاودان آبی تر از هفت آسمان جاری تر از رو دلمان خانم تو را با صد زبان
ایران سرای جاودان
ایران، جوانان، چالش‌ها، مسئله، تهدیدها، فرصت‌ها برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه اسیبخ سلام عرض میکنم به همه شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی با برنامه دیگر باز هم در خدمت شما هستم. تحولات اخیر در تنگه هرمز و همچنین برخی از اتفاقاتی که در کشورهای عربی رخ داد، باز هم جنگ رمضان و حواشی در دوران آتش‌بس رو به یکی از تیترهای مهم رسانه‌ها در این چند روزه تبدیل کرده. بر همین اساس در برنامه امروز برای امروز برای فردا به همین تحولات می‌پردازیم و با یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم گفتگو خواهیم کرد. تا پایان در این برنامه با ما همراه باشید. قبل از اینکه بریم به سراغ گفتگو با مهمان برنامه، لازم هستش که یه نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات، از جمله تهدیدهای جدید ترامپ و در کنار این مسئله ادعاهای امارات در مورد پاسخ متقابل به ایران و نکات دیگری که داره این روزها مطرح میشه، بحث سفر دونالد ترامپ به چین و همچنین بی‌توجهی برخی از ناوچه‌های آمریکایی در پی هشدار ایران در تنگه هرمز که باعث شد ایران دو موشک به سمت آنها شلیک کنه، و گزارش دیگر بلومبرگ هم از جمله جدیدترین موضوعاتی که رسانه‌ها منتشر کردند. بلومبرگ در این گزارش عنوان کرده که وضعیت در خاورمیانه و به ویژه تنگه هرمز باعث شده تا جهان در انتظار قیمت بالای نفت باشه و این مسئله میتواند برای اقتصاد جهان بسیار ویرانگر باشه. بریم به سراغ ادامه برنامه و گفتگو با مهمان امروز. پیرامون آخرین تحولاتی که خدمتون عرض کردم میخوام در این بخش گفتگو کنم با آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه برای امروز برای فردا خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای فرخی
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر اردستانی، نکاتی که الان داره مطرح میشه، یکی بحث این که ترامپ عنوان کرده بود که میخوایم با عملیاتی حالا موسوم به آزادی در واقع تنگه هرمز رو باز کنیم. این موضوع واقعا بیشتر یک شو و نمایش سیاسی هست یا نه واقعا ترامپ تصمیم داره که این موضوع رو تحت هر هزینه انجام بده؟
به ذهن میرسه که در واقع ترامپ واقعا میخواد که تنگه هرمز رو آزاد بکنه، چون در جنگی که بر ایران تحمیل کرد تو مخیلش نمیومد که یه فاکتوری به اسم تنگه هرمز مورد توجه ایران قرار بگیره و ایران اونجا رو ببنده. بنابراین تمام جهان داره آقای ترامپ رو عتاب قرار میده، سرزنش میکنه به نحو غیر مستقیم و مستقیم، که در قبل از جنگ که تنگه هرمز باز بود، حالا چی شده که بسته شده و انرژی جهانی سر به فلک کشیده شده. بنابراین اولین کاری که کرد ترامپ اومد و محاصره ایران رو محاصره کرد، یعنی ایران اومده بود انرژی جهانی رو محاصره کرد، در مقابل امریکا اومد در دریای عمان در واقع به نحوی ایران رو محاصره کرد.
بله.
یعنی ایران اجازه نمیداد کشتی‌های دیگر نفتی از تنگه هرمز عبور کنن، اما کشتی‌های خودش که میرفت در دریای عمان مورد تفتیش سنتکام قرار می‌گرفت.
درست.
مورد تفتیش نفتکش‌های نافشکن‌های و در واقع ناوهای امریکایی قرار می‌گرفت. البته هر دو تا یکی رد می‌شد به خاطر اینکه بین ادعا و حرف‌های ترامپ و عملش یه تناقض وجود داشت، چون از یه طرف می‌خواست که انرژی جهانی افزایش قیمت رو پیدا نکنه، زیاد بالا نره، از اون طرف اگر نفت ایرانو میبست حدود 7 تا 8 درصد تا 10 درصد از نفت جهان از در واقع از ایران تامین میشه.
بله.
و چین مجبور بود که به بازار جهانی مراجعه بکنه، بنابراین وقتی که در واقع تقاضا زیاد باشه، عرضه کم باشه، قیمت زیادتر میشد و این بر ترامپ گران میومد، چون در واقع قیمت ها جهانیه. لذا دو صورت، یعنی این که ایران تنگه هرمز بنده و امریکا محاصره کنه، به نحوی بازی به چرخ تا به چرخیمه.
بله.
که کدام تاباوری دارن، اما در یه جایی باید این تاباوری به اتمام برسید. ایران صبر کرد تا 11 در واقع اردیبهشت برسه که ببینه که آیا کنگره اون 60 روز رو در واقع مجوز بهش میده، که زیرکانه آقای ترامپ نامه‌ای که داد به کنگره گفت که من تقریبا به آتش بس رسیدم، ولی هنوز تهدیدی وجود داره و و و و در چه اگر قرار باشه به ایران حمله بکنه 60 روز دیگه مجوز میتونه داشته باشه. اینو رد کرد و از اون طرف هم در واقع ایران میبینه که اگر قرار باشه کشتی‌های ایرانی مورد تفتیش قرار بگیره و اجازه داده نشه، خیلی زیبنده نیست. لذا ایران اومد چند تا کار انجام داد. یکی از طریق قزاقستان و ترکمنستان به چین بخشی از نفت خام رو از طریق ریل میبره به چین میبره که حجمش کمتر از کشتی ازش. دوم این که از طریق خشکی هم در واقع از پاکستان میتونه از 5 راه از چین به پاکستان و ایران کالای اساسی وارد کنه. از اون طرف بندرهای پاکستان رو هم تا حدی ایران در نظر گرفت که کشتی خودش رو از اونجا رهسپار کنه. در این زمان، در این فاصله ای که وجود داشت، باید یه اتفاق می افتاد. ما معمولا از لحاظ سیاسی فکر کردیم ایران پیش دستی میکنه، ولی دیدیم نه، امریکا پیش دستی کرد. ببین نفت که عملیات آزادی رو، آزادی کشتیرانی رو مطرح کرد و در واقع به نحوی میخواست تست بان رو. بذارد امروز صبح دو تا از نافچکنهاش رو به سمت خلیج فارس فرستاد. به تعبیر ترامپ میگه اونا وارد خلیج فارس شدن و دو تا کشتی رو عبور دادن، اما به تعبیر جمهوری اسلامی که صحیح تر میگه سپاه پاسداران، میگه نه، وقتی که دو تا کشتی و تا ناو اومدن وارد میخواستن تنگه هرمز بزنن، ما تیر موشک هشداری بهشون دادیم و اونها راشون رو برگردوندن و رفتن، و در مقابل ما دو تا کشتی داریم، یکی کشتی که اماراتیه، یکی کشتی کره‌ایه. حالا چرا امارات این اتفاق افتاد میدونید؟ امارات و عمان خیلی با هم خوب نیستن، به خاطر مشکلات مرزی در از گذشته تا کنون داشتن و لذا عمانی ها به خاطر سابقه تاریخی با ایران خوبن، اماراتی ها در بغل ایران فربه شدن ولی راهش رو از این طریق پیدا کردن که با اسرائیل ارتباط بگیرن و امریکا هم در منطقه دو تا پادگان داره، یکی پادگان اقتصادی، یکی پادگان نظامی، که پادگان نظامیش اسرائیل، پادگان اقتصادیش داره. امارات هستش. امارات برای اینکه دهنکجی بکنه و یکی از وزرای خانومش گفت که ما بعد از جنگ 40 روزه ایران بیشتر به اسرائیل نزدیکتر میشیم، چون راه توسعه ما در همکاری با اسرائیل و اسرائیلی ها هم یک نوع پیامی رو رد و بدل کردن که آکاز این بود که متحد عرب استراتژیشون در منطقه خاورمیانه امارات هستش، بنابراین ایران میخواد که دست بده، لذا ایران چند تا کار باید انجام بده برای آینده اگر جنگی به وقوع پیونده، یعنی جنگ محتاطانه داره شروع میشه. اول اینکه بندر فجیره رو به عنوان منطقه محاصره در نظر میره، یعنی امارات روزی 1.5 تا 800 هزار بشکه نفت تقریبا از فجیره خارج از خلیج فارس از دریای عمان صادر میکرد، یه پولی گیرش میومد. این بود که ایران امروز اونجا رو به عنوان منطقه محاصره در نظر گرفت، یکی امقوین هم رو ایران باز دوباره به عنوان منطقه محاصره قرار داد. یعنی در واقع در این جنگ امارات روزی 700 تا 800 تا 1 میلیون بشکه نفت از فجیره میتاد بیرون و عربستان سعودی روز 3.5 تا 4 میلیون در واقع از بندر ینبو که اونجا میرن به بندر به تنگه در واقع بابل بندر بیرن. خب اینجا ایران خیلی از دست امارات ناراحته، چون امارات در طول جنگ هم با ایران جنگید، هم از پهبادهای استفاده کرد، هم عربستان سعودی و هم امارات از پهبادهای استفاده کرد که بیشتر اوکراینی بودن و شروع کردن به ایران حمله کردن و ایران تو خاطرش مونده. ایران میخواد درس بده به دوتا کشور اگر این جنگ شروع شه، یکی اماراته و یکی هم بحرین هستش، که این دوتا درس خوب میده و امروز شروع بازیش بود. البته از لحاظ اقتصادی بحرین و امارات و کویت و عربستان سعودی از ثبات لازم برخوردارن، چون به اندازه کافی از گذشته فروختن نفت و دارن، ولی یک ماهی هستش که در واقع نفتشون با توقف مواجه شده و با کندی داره انجام میکارشون.
ممنون از آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که همچنان همراه برنامه برای امروز برای فردا هستند و ما داریم پیرامون آخرین تحولات جنگ رمضان با ایشون گفتگو میکنیم و سعی میکنیم نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که تو این دو روز رخ داد.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت برای امروز، برای فردا.
این حضور شما مردم ایران هست که هر شب در خیابانها داره نشون میده که جامعه ایرانی در شرایط سخت و دشوار همیشه پشت سر کشورش ایستاده.
زمین ایسنگان و آدم یا هیدان فدای این کشور. غیرت ما را نگاه کن، ایمان و عشق و همت ما را نگاه کن، ما ملت ما حسین و شهادتیم. اینک شکوه امت ما را نگاه کن.
خب شما همچنان شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید و ما داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، در بخش قبلی شما به این مسئله اشاره کردید که ایران برای خنثی‌سازی این محاصره‌ای که آمریکا انجام داده داره اقداماتی انجام میده. این اقدامات چقدر در کاهش اثر محاصره آمریکا مؤثر بوده؟
ببینید، اولا برای تاباوریه، به چرخینه، ما تاب بیشتر میاریم جای امریکا. این کاری که ایران میکنه برای تاباوری خودش و اقتصادش هستش.
بله.
اما متاسفانه ما در ایران یک گروهی هستن که من نمیدونم به کجا وابستن، که این گرانی هایی که وجود دارن موجب میشه که مردم ناراحت بشن.
بله.
و این تاباوری رو کمتر بکنه. اما ایران چند تا راه دیگری هم داره. یکی که در واقع اون بندری که یعنی تنگه باب البندر رو توسط یمنی‌ها ببنده، یک راهشه. یه راهشه که ایران که در واقع موشک‌های 2000 تا 3000 کیلومتری داره، مگه فاصله دریای عمان تا تنگه تا مثلا چابهار یا قشق یا ساحل خلیج فارس چقدره؟ 1200 کیلومتره. بنابراین خیلی قشنگ ما میتونیم قفل کنیم موشکامون روی اونجا. و سوم این که در واقع اونا رو فشار بدیم عقب برن، یعنی کجا برن؟ اقیانوس هند برن. و از اون طرف ما هم بهشون گفتیم که شما اگر زیر ساخت ما رو بزنید، خارک ما رو بزنید، ما دیگه لوله های نفت شما رو نمیزنیم، چون لوله نفت جا به جا کردنش آسونه، مثلا از شاه یا از پالایشگاه لوله رو میبرن تا یه بندر. ما مخزن نفتتون رو میزنیم، اگر شما به ما تأسیسات زیربنایی رو ما را بزنید، ما تأسیسات زیربنایی کشورهای عربی رو میزنیم که شما برای مدتها نفت اندازه کافی نداشته باشید تا گیرون براتون تمام بشه. اما اگر ایران در واقع هم بتونه چند تا از این موشکایی که داره در بیاره برای جنگ نهایی و جنگ آخرالزمانی که به امریکا برسه، ولو امریکایی‌ها در وسط راه رهگیری کنن، جنگ به سرعت تمام میشه. در حال حاضر ایران جنگ رو برده، اما از لحاظ سیاسی تثبیتش نتونسته هنوز بکنه. و یکی از شاخصهاش تنگه هرمزه، که این تنگه هرمز در واقع ایران باید که راه ورودش و خروجش رو مشخص بکنه، بانکی در اونجا بزنه، مغازه‌ای بزنه که مواد غذایی بهشون بده، مثلا منابع محیط زیستی قرار بده، یه خدماتی رو باید به کشتی ها بده که در مقابل تعرفه ازشون بگیره. اگه این تعرفه رو بگیره، این تثبیت پیروزی میدانی ایران خواهد بود، که این مسئله برای امریکا ناگواره.
بله. آیتور، با توجه به حرفای امروز دونالد ترامپ، حالا امروز هم گفته بود که اگر با فاکس نیوز صحبت کرده بود و گفته بود که اگر ایران به کشتی آمریکایی حمله کنه، ایران از روی زمین محو خواهد شد، این واکنشی که داره نشون میده، آیا ترامپ با توجه به سفری که داره به چی باید بره به چین و از اون طرف هم برگزاری جام جهانی، تمایل داره به درگیری دوباره؟
نه، ببینید، چون آدم متکبریه، حرفای گنده میزنه تا مردم ما رو بترسونه. ازش هم پرسیدن، گفتن آخه چین ریاست جمهوری شأنی آدابی داره، اخلاقی داره، آخه این که میگه تمدن رو نابود میکنم از رو زمین برش میدارم، این جملات زیبایی نیست. گفت نه، من این رو میگم که بترسونمشون. این یک نکته. یه نکته دیگه، شاید اگر ما این حرفاشو تفسیر کنیم، یعنی استفاده از بمب اتم که معمولا خیلی ضعیفه، اگه این کارو بکنه که به طریق اولا ما باید بمب اتم داشته باشیم، که میگن داریم در واقع. ولی به هر صورت ببینید، ما سعی میکنیم که جنگ رو منصفانه و عادلانه پیش بریم و بردیم پیش، و الان هم در واقع داره به انتهای جنگ نزدیک میشیم. خود امریکا هم علاقه زیادی نداره که این جنگ رو استمرار بده. خیلی برای امریکا خوب نیست که این جنگ ادامه داشته باشه، چون امریکا معمولا ابرقدرته و ابرقدرت یعنی جنگ کوتاه مدت سری و سری همجور باید بشه، ولی این جنگ طولانی شده. حالا درسته گاهی ترامپ مثلا برای دموکرات ها میگه شما در ویتنام 14 سال مثلا در نمیدونم کجا 6 سال در کره جنگیدید و در عراق چقدر جنگیدید و موندید، ولی در واقع همچون ترامپ با شعار صلح جهانی روی کار اومد، در واقع دیگه تحمل جنگ رو امریکایی ها ندارن. البته امریکا خیلی ضرر نمی کنه از این جنگ، جهان ضرر می کنه، چون اگر ما بتونیم امریکا رو یه مقداری مثلا مشتمالش بدیم، این موشک هایی که به ایران میرسه به اونجا میرسه، خیلی قصه فرق میکنه. ولی روی هم رفته این جملات ایشون در واقع نوعی ترساندن و نوعی بلوفه که دیگه ایران از این بلوف ها نمی ترسه. بخواد که ایران جنگ 40 روزه رو دید و به اندازه کافی تجربه پیدا کرد، هم ادب شد هم امریکا رو ادب داده. ولی امریکا در حال حاضر میخواد یه کار دیگری بکنه، میگه من از رو کشتی از رو دریا موشک میزنم، فیلمم میگیرم که مثلا به کشتی ایرانی زدم یا به قایق ایرانی زدم، که یعنی ایران بدون حواس جمع باشه کشورهای عربی من از پایگاه استفاده نکردم پس به اونجا نزن. ما میگیم نه بابا اشتباه میکنی، ما اونجا رو میزنیم که تو دردت بگیره، قرار نیست تاسیسات نفتی ما از بین بره و تاسیسات نفتی اونها باشه. حالا اونها مثلا فوقش میگن که ما پول داریم میدیم به امریکا زود برامون میسازه، میگیم حالا تا بسازه ببینیم به کجا میرسه وضعیت. یعنی این وضعیتی که وجود داره، حتی این چند روز آینده خیلی تلاطم و تنش زیادتر میشه. امریکا در واقع میخواست که، یعنی من دیشب دیدم که توییت های ترامپ رو کنترل کردم، اولش با تندی اومد بعد آرام شد، نزدیک های مثلا دو سه ساعت بعد گفت حقوق بشر و ایران این کارا بکنه و این کشتی ها موندن و گناهن و آب ندارن و نون ندارن و این، یعنی از این وادی. بعد آخرش یک دفعه برگشت گفت که اگر ایران این کارا بکنه ما میزنیم مثلا. خب تو که زدی دیگه گفتن نداره که. بنابراین خودش هم میدونه که در جنگ چیز گیر امریکا نمیاد.
به عنوان سوال آخر، شما وضعیت اسرائیل رو در روزهای آینده چطور پیش بینی میکنید؟ ممکنه وارد تنش بشه بدون اجازه آمریکا و بدون اطلاع آمریکا، و از اون طرف هم کشورهای عربی چه واکنشی نشان خواهند داد تو این چند روزه؟
اسرائیل یه مقوله جداست، چون از ابتدا امام فرمود که، یعنی وقتی اومدن و به حکومت رسیدن گفت مسلمان ها با یه سطح آب اسرائیل از بین برن، و بعد ما شروع کردیم در واقع روز شمار گذاشتیم که اسرائیل کی از بین میره و فلان و بسار، یعنی یک نوع حالت ایدولوژی پیدا کرد بین ایران و اسرائیل در دشمنی با یک دیگه. و احتمالا اگر یک روزی قرار باشه که بین ایران و امریکا صلح جامعی باشه، باید بین ایران و اسرائیل هم یه صلحی بشه. البته نمیگن صلح بشه، میگن عدم تجاوز. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا کشورهایی که با امریکا در ارتباطن، ایران بهشون حمله نشه، در مقابل گروه ها و جبهی که با ایران ارتباط داره مثل جبهه حزب الله و عراق و حوثی و اینا مورد تجاوز قرار نگیرن. بنابراین اسرائیل مقولش جداست. اما چون اسرائیل و ایران با هم ذاتن الان مشکل پیدا کردن، اسرائیل دوست داره که از طریق جنگ ایران رو از بین ببره، ولی ازا تحریک میکنه مرتب که در واقع به نظر من که مثلا جنگ بین امریکا و ایران شعله ورتر بشه. حتی به زعم من و به نظر من به این آقای خرازی در واقع داشت مذاکره میکرد بین ایران و امریکا، اسرائیل زدش که این مذاکره به ثمر نرسه. حتی آقای لاریجانی رو زد برای اینکه مذاکره به نتیجه نرسه. یعنی اسرائیل در واقع داره ذات خودش بررسی میکنه، یعنی بقای خودش بررسی میکنه، میدونه که ایران گفته باید اسرائیل از بین بره یا حالا چطور از بین بره، اینو باور شده که مثلا شاید ایران داره شعار میده ولی باورش شده که باید از بین بره، چون میگه از بین بره بنابراین باید ایران از بین بره و رژیمش عوض بشه تا دیگه با ما کاری نداشته باشه. بنابراین اسرائیل در جنگ بین امریکا و ایران تاثیرگذاره. البته ایران هم داره بسیار خوب عمل میکنه و این آقای تاکر کارلسون هم هستش که مرتب میگن که آره شما the first اسرائیل بعد the first امریکا، یعنی اول بر اسرائیل این هستش. اینا میتونه تاثیرگذار باشه تا ببینیم خداوند چه سرنوشتی رو برای ما تعیین میکنه در این رابطه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ارستانی، خیلی بحث خوبی بود، ممنون از شما، ممنون و متشکریم، با شما خداحافظی.
راجع به کشور عربی،
کشور عربی بله
فکر کنم در کشورهای عربی تنها کشورهایی که علاقه مندن که جنگ باشه و ایران عوض بشه رژیمش، یکی اماراته و یکی بحرینه.
درسته.
بقیهشون دوگانه عمل میکنن، کویت دوگانه، در واقع عربستان دوگانه، قطر هم که خب دوگانه عمل میکنه، با قطر با ما بهتر از بقیه هستش، عمان هم که ذاتاً با ما خوب هستش، ولی تو این جنگ عربستان سودش داره میبره، 3.5 میلیون بشکه رو میبره، 3.5 زد 110 کنید یعنی 110 12 دلار، عمان هم که راحت داره میفروشه و بهتر میفروشه، بنابراین سودش میبره. کویت فعلا ضرر داره، امارات میخواد از طریق این جنگ خیلی بچسبه به اسرائیل، مثل آذربایجان که میخواد خیلی به اسرائیل بچسبه، یعنی درس گرفتن از شاه ایران که با نزدیکی با اسرائیل میتونن رشد و توسعه خودشون تضمین کنن. ایران میخواد به امارات بفهمونه که این روش اشتباه است، این حق همسایگی نیست، ما در این 47 سال اخلاقی برخورد کردیم و تو در پناه ما خیلی آباد شدی، ما بندرات رو استفاده کردیم و یک پول به تو سرازیر کردیم، جنس آوردیم، تو بزرگ شدی و پولدار شدی، حالا داری عوض این که احترام بذاری باز راه دیگری میری. اماراتی ها خیلی در واقع ایرانی ها رو اذیت کردن.
بله بله کاملا
اموالشون و این کار خوبی نبود دیگه.
بله درست، کاملا درست. سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. متشکرم.
به شما خداحافظی. قربانتون، خداحافظ.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله سپاسگزارم از جناب آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، که در این برنامه با ما همراه بودن. و سپاسگزارم از تمام شما شنوندهای از رادیو جوان که شنونده این قسمت از برنامه برای امروز برای فردا بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
ایران است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است.
ملودی وطن. به نام خدا. سلام، من حسن خلقت دوست هستم و اینجا میخواییم از ملودی وطن بشنویم.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جا جمعان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جاهایی که تو دلشور دار، همش دل با پسه
میشه همیشه با هم باشیم و دلتنگ باشیم. میشه همیشه با هم باشیم و همیشه اولین دیدارمون باشه. فقط کافیه که دوستی لحظه به لحظه نو بشه و لباس تازه به تن کنه. عشق به سرزمین برای همین همیشه تازه است.
شده اختیارم از دستم، تو را نفس کشیدم و من هستم، توی تو عشق اول